سنجش زمان را از دست داده بود. متوجه شد که بار دیگر بیدار شده است. خود را مقابل یک پنجره بزرگ و نورانی یافت. با صدای آمریکا ویکونیا که با مستخدمان توپ بازی می کرد به جهان واقعیت برگشت. توی اتاق خواب مادرش بود. در بستر او دراز کشیده بود. گاه وقتی خیلی احساس تنهایی می کرد به این اتاق پناه می آورد. مقابل تخت خواب آینه بزرگ رستوران دان سانچو را به دیوار آویخته بود. هر بار که از خواب بیدار می شد، تصویر فرمینا داسا را می دید که در آن منعکس شده است. متوجه شد که آن روز شنبه است، چون راننده به دنبال آمریکا ویکونیا به شبانه روزی رفته بود. متوجه شد که بدون آنکه ملتفت شده باشد، کمی خوابیده است. در خواب دیده بود که نمیتواند بخوابد. خوابش با چهره عصبانی فرمینا داسا پریشان شده بود. همانطور که داشت حمام میکرد در فکر بود که قدم بعدی او چه خواهد بود. آهسته لباس به تن کرد. بهترین کت و شلوارش را پوشید. به خود عطر زد و نوک سبیل سفیدش را چرب کرد. وقتی از اتاق خواب پا به بیرون میگذاشت، از راهروی طبقه دوم آن موجود زیبا را دید که روپوش مدرسه به تن داشت و توپ بازی میکرد. با همان تن نازی که چندین و چند شنبه او را متشنج کرده بود، اما آن روز صبح اصلا هیجانی احساس نکرد. به او علامت داد تا دنبالش بیاید. بعد قبل از آن که سوار ماشین شود، بدون آن که لزومی داشته باشد به او گفت: امروز از آن کارهای بد نمی کنیم. او را به بستنی فروشی آمریکایی برد. در آن ساعت آنجا مملو از پدرانی بود که زیر باد بزنهای بزرگ سقفی با فرزندان خود بستنی می خوردند. آمریکا ویکونیا یک بستنی بزرگ سفارش داد از چند طعم مختلف در لیوانی بزرگ و چند رنگ. این بستنی را که بیشتر از بقیه به فروش می رفت خیلی دوست داشت، چون بخاری جادویی از رویش بلند می شد. فلورنتینو آریسا برای خودش یک فنجان قهوه بدون شیر سفارش داد. بدون آنکه حرفی بر زبان آورد، به دختر بچه نگاه می کرد که بستنی خود را با قاشقی دست بلند می خورد که به سادگی تا انتهای لیوان فرو می رفت. بیان که نگاهش را از روی او بردارد گفت: من به زودی ازدواج خواهم کرد. دخترک نگاهی مشکوک به او افکند. قاشق را در خلع نگاه داشته بود، ولی بعد به حال خود برگشت، لبخند زد و گفت: داری دروغ می گویی. پیر مردها که ازدواج نمی کنند. بعد از ظهر در موقع نماز عصر در زیر رگباری شدید دخترک را تا شبان روزی همراهی کرد. البته بعد از آنکه در پارک به تماشای خیمه شب‌بازی رفته بودند، بعد از آنکه در دکه‌های کنار صخره‌ها ماهی خورده بودند، بعد از آنکه در سیرکی که تازه به شهر آمده بود حیوانات درنده را دیده بودند، بعد از آنکه شیرینی‌های مختلف خریده بودند تا او با خودش به شبان روزی ببرد و عاقبت بعد از آنکه چندین و چند مرتبه سوار اتومبیل دور شهر چرخیده بودند تا دخترک بتواند به خود بقبولاند که آن مرد فقط قیم اوست و فاسقش نیست. روز یک شنبه هم ماشین را برایش فرستاد که بلکه بخواهد با هم شاگردی هایش گردشی بکند. نمیخواست دخترک خود او را ببیند. از همان هفته قبل حسابی متوجه تفاوت سنی بین خودشان شده بود. همان شب تصمیم گرفت نامه‌ای به فرمینا داسا بنویسد و از او عذرخواهی کند. البته منظور واقعیش این بود که نشان دهد فراموشش نکرده است، ولی نوشتن نامه را به روز بعد موکول کرد و در روز دوشنبه پس از سه هفته عذاب خیس از باران پا به خانه خود گذاشت و نامه او را در آنجا. ساعت 8 شب بود. دو مستخدمش رفته بودند بخوابند و چراغ راهرو را روشن نگاه داشته بودند تا او بتواند خودش را به اتاق خواب برساند. میدانست که شام مختصر و بی‌مزه‌اش روی میز اتاق ناهارخوری است. گرچه در روزهای اخیر خیلی کم غذا خورده بود، ولی هیجان آن نامه اشتهایش را به کلی کور کرده بود. به سختی موفق شد چراغ بزرگ اتاق خواب را روشن کند، چون دستانش می‌لرزید. نامه خیس را روی تخت گذاشت. چراغ کوچک پای تخت را روشن کرد و با آرامشی مصنوعی که همیشه برای آرام ساختن خود به کار می برد، کت خیس خود را درآورد و به پشت صندلی آویخت. بعد جلیقه‌اش را هم درآورد. آن را به دقت تا کرد و روی کت گذاشت. بعد آن نوار مشکی ابریشمی را که مثل کراوات به گردن می‌بست باز کرد. یقه آهاری خود را هم که دیگر در تمام جهان از مد افتاده بود از پیراهن جدا کرد. دکمه های پیراهنش را تا روی کمر باز کرد. کمربندش را هم شل کرد تا بتواند بهتر نفس بکشد. و آخر سر هم کلاه از سر برداشت، آن را کنار پنجره گذاشت تا خشک شود. ناگهان از وحشت بر خود لرزید، چون نمی‌دانست نامه در کجاست. چنان گیج مانده بود که وقتی آن را یافت متحیر شد. به یاد نمی آورد آن را روی تخت گذاشته باشد. قبل از آن که آن را باز کند، با دستمال پاکت خیس را خوش کرد. مواظب بود تا اسم خودش که با مرکب نوشته شده بود پاک نشود. و همانطور که داشت پاکت را خشک می کرد، متوجه شد که آن راز دیگر فقط مال آن دو نفر نیست. حال لااقل متعلق به سه نفر شده بود. هر کسی که آن نامه را آورده بود بدون شک ملتفت شده بود که بیوزن اوربینو برای کسی نامه نوشته است که خارج از آشنایان همیشگی است و آن هم فقط سه هفته پس از مرگ شوهر و با عجله‌ای که مانع شده بود آن را از طریق پست بفرستد. محتاطانه سفارش هم کرده بود که آن را تحویل خود او ندهد و صرفاً از زیر درب داخل لیز بدهد، درست مثل یک نامه ناشناس. لزومی نداشت تا برای باز کردن پاکت به خود زحمتی بدهد، چون چسب پاکت با باران وا رفته و در پاکت باز شده بود. با این حال خود نامه خشک مانده بود، سه صفحه، بدون آنکه مخاطب معلوم باشد. امضای نامه هم فقط حروف اول نام خودش و نام خانوادگی شوهرش بود. یک بار همانطور که روی تخت نشسته بود آن را با عجله خواند. بیشتر نسبت به لحن آن کنجکاو بود تا به مضمونش. قبل از آنکه به صفحه دوم برسد، درک کرد که درست همان نامه پر از ناسزایی است که امید دریافتش را داشت. صفحات نامه را در زیر چراغ کمد خوب باز کرد. کفش و جوراب خیس خود را هم از پا درآورد. چراغ بزرگ اتاق خواب را هم از دم در خاموش کرد. و آخر سر هم وسیله چرمی را که به سبیلش فر می‌داد به سبیل گذاشت. و بدون آنکه شلوار و پیراهنش را از تن درآورد روی تخت دراز کشید و سرش را به دو ناز بالش بزرگی تکیه داد که وقتی در بستر کتاب می‌خواند به آنها تکیه می‌کرد. آن وقت بار دیگر نامه را از سر خواند، این مرتبه لغت به لغت. تمام آن کلمات را یکی یکی حلاجی کرد تا اگر معنی خاصی در آنها گنجانده شده بود از نظرش مخفی نماند. بعد چهار مرتبه دیگر آن را خواند تا اینکه مغزش چنان از آن همه لغت پر شد که دیگر معنی آنها را نمی فهمید. آخر سر هم نامه را بدون پاکت در کشوی میز کنار تخت گذاشت. دستانش را پشت سر در هم گذاشت و دراز شد و چهار ساعت تمام به همان حال باقی ماند. با نگاهی ثابت به روی آینه‌ای که او در آن فرو رفته بود. مژه نمی زد و نفس در سینه حبس کرده بود. از هر مرده‌ای مرده‌تر بود. درست سر ساعت 12 نیمه شب به آشپزخانه رفت، برای خود قهوه درست کرد و در ترموس ریخت و به اتاق خواب آورد. قهوه‌ای غلیظ مثل قیر. دندان آریه‌اش را هم در لیوانی از محلول اسید باریک گذاشت که همیشه حاضر و آماده روی کمد بود. بار دیگر به همان شکل مثل مجسمه مرمر روی تخت دراز کشید. فقط گاه تکانی می‌خورد یا جرعه‌ای قهوه می‌نوشید تا اینکه مستخدمش ساعت 6 صبح وارد اتاق شد و یک ترموس لبریز دیگر برایش قهوه آورد. در آن ساعت فلورنتینا آریسا به خوبی می‌دانست که باید چه قدمی بردارد. نه از آن همه ناسزا رنجیده بود و نه حوصله داشت از آن تهمت‌های بیجا خود را تبرئه کند. چون با آشنایی به اخلاق فرمینا داسا می‌دانست که هر گونه توضیح کارها را خرابتر خواهد کرد. در ضمن به هر حال اوضاع ناجور بود. تنها چیزی که باعث تسلی خاطرش می شد این بود که خود همان نامه به او فرصت و حق این را می داد تا آن را جواب دهد. بله، واضح بود که آن نامه در انتظار جواب است. اکنون زندگی به سر مرزی رسیده بود که او خودش آن را به آنجا کشانده بود. سایر مسائل همه به خود او بستگی داشت. کاملا معتقد بود که جهنم خصوصی بیش از نیم قرنش باز هم او را با مشکلات مهلکی روبرو خواهد کرد، ولی حاضر و آماده بود تا با تمام آنها روبرو شود. با با شوقی بیشتر، با غمی بیشتر و عشقی بیشتر از عشقهای گذشته، چون همه چیز برای آخرین بار بود. 5 روز بعد از دریافت نامه فرمینا داسا، وقتی پا به اداره گذاشت، حس کرد که ناگهان در خلأ غیرعادی سکوت ماشین تحریرها غوطه ور شده است. صدایی که همانند ریزش باران بود و در صورت بند آمدن بیشتر از سکوت متوجه آن می شدی. موقع استراحت کارمندان بود. وقتی بار دیگر صدا بلند شد، سر خود را به اتاق دفتر لئونا کاسیانی داخل کرد و او را دید که در مقابل ماشین تحریر نشسته است. ماشینی که انگار عضوی از یک بشر باشد داشت از نوک انگشتان او اطاعت می کرد. زن متوجه شد که کسی نگاهش می کند و با لبخند وحشتناک و آفتابی خود به طرف در اتاق تبسم کرد و همچنان به نوشتن ادامه داد تا پاراگرافی را به خاتمه برساند. فلورنتینا آریسا از او پرسید: ماده شیر نازنین من، بگو ببینم اگر یک نامی عاشقانه دریافت کنی که با این دستگاه نوشته شده باشد، چه حالی به تو دست می دهد؟ لئونا کاسیانی گفت: تا حالا که چنین چیزی برایم پیش نیامده است. گرچه او دیگر از هیچ مسئله‌ای تعجب نمی کرد، اما با آن سوال واقعا متعجب شده بود و جواب دیگری نداشت تا به او بدهد. فلورنتینا آریسا هم تا آن موقع به آن فکر نیفتاده بود، اما تصمیم گرفت مقصود خود را تا انتها عملی سازد. در میان مزاح کارمندان، یکی از ماشین‌های تحریر اداره را به خانه برد. کارمندانش با لحنی تمسخرآمیز ولی مؤدبانه به او گفته بودند: توتی پیر دیگر حرف زدن یاد نمی‌گیرد. لئونا کاسیانی که از هر واقعی جدیدی سر شوق می آمد، به او پیشنهاد کرد که خودش به منزل او برود و به او درس خصوصی ماشین نویسی بدهد. ولی او مدتها بود با روش های مکتبی مخالف بود. از همان موقعی که لوتار توگوت به اصرار می خواست نواختن ویولون را از طریق نطق او یاد بدهد و تهدید کنان گفته بود که لااقل 1 سال طول می کشد تا او بتواند ویولون زدن را آغاز کند و بعد هم 5 سال دیگر برای این که بتواند در ارکستری حرفه‌ای ویولون بزند و آخر سر هم تا آخر عمر باید روزی 6 ساعت تمرین کند تا بتواند ویولون نواز خوبی باشد. او موفق شده بود مادرش را راضی کند تا برایش یک ویولون از نوازندگان نابینا بخرد و با همان 5 درس اصلی که از لوتار توگوت گرفته بود، هنوز 1 سال نگذشته موفق شده بود در ارکستر کلیسای جامع ویولون بزند و در قبرستان فقرا نیز آهنگهایی برای فرمینا داسا بنوازد و جهت باد را هم به خوبی در نظر بگیرد تا به گوش او برسد. اگر در 20 سالگی در مسئله آنطور بغرنج موفق شده بود، حتما در 76 سالگی هم موفق می شد. آن هم با دستگاهی مثل ماشین تحریر که فقط با 1 انگشت کار را راه می انداخت. همانطور هم شد. در عرض 3 روز جای حروف را روی ماشین تحریر یاد گرفت. 6 روز دیگر هم طول کشید تا بتواند در همان حالی که فکر می کند ماشین هم بزند. 3 روز هم طول کشید تا اولین نامه‌اش را بدون غلط ماشین کند. البته بعد از آنکه 1 بسته بزرگ کاغذ را صفحه به صفحه پاره کرد و دور انداخته بود. سرآغاز نامه را هم بسیار موقرانه نوشته بود: بانوی محترم. امضای آن نیز با حروف اول اسمش بود، درست مثل امضای نامه‌های معطر دوران جوانی. آن را با پست فرستاد، در پاکتی که رویش حاشیه مشکی داشت، درست همانطور که شایسته تسلیت گویی بود، مثل 1 تسلیت برای بیوه زنی عادی. نام فرستنده را نیز در پشت پاکت ننوشت. نامه‌ای بود 6 صفحه‌ای که به هیچ یک از نامه‌هایی که تاکنون نوشته بود شباهتی نداشت. نه لحن نامه‌های عاشقانه 1 نواخت سال‌های عشق را داشت و نه سبکش مثل آنها بود. نامش چنان عاقلانه و سنجیده بود که عطر 1 گل گاردنیا اصلاً با آن جور در نمی‌آمد. می توان گفت که نامش به آن نامه های اداری شباهت یافته بود که هرگز موفق نشده بود خوب بنویسد. سالها بعد اگر نامه خصوصی با ماشین تحریر نوشته می شد، امری بود نسبتاً توهین‌آمیز. ولی در آن زمان ماشین تحریر حیوانی بود که به تازگی به ادارات پا گذاشته بود و اهلی کردن آن حیوان برای استفاده شخصی هنوز در کتابچه‌های راهنما نوشته نشده بود. آن را میشد به حساب شهامت مدرن بودن نویسنده نامه گذاشت. ظاهراً هم همانطور محسوب شده بود، چون فرمینا داسا در دومین نامه خودش از دست خط بد خودش عذرخواهی کرده و نوشته بود که برای نوشتن فقط یک قلم فلزی دارد و بس. فلورنتینا آریسا در نامش کوچکترین اشاره‌ای به نامه پر از ناسزای او نکرده بود. سبک تازه‌ای را برای دلربایی به کار برده بود. به عشق گذشته و به خود گذشته‌اش اشاره‌ای نکرده بود. نامش بسیار مرتب و سنجیده بود. درباره تعمق در مورد زندگی بود، با تجربیات خودش درباره روابط زن و مرد. چیزهایی نوشته بود که زمانی خیال داشت به عنوان جلد دوم راهنمای عشاق بنویسد، با فرق اینکه اکنون آن را به سبک خوانسالاری مثل خاطرات یک پیرمرد نوشته بود تا کسی متوجه نشود که در واقعیت مدرکی است عاشقانه. ابتدا چندین مرتبه آن را به سبک قدیمی خود چرک نویس کرد، ولی زمان خواندن مکرر آنها خیلی کوتاه‌تر از زمان سوزاندنشان بود. می‌دانست که کوچکترین حواس پرتی، کوچکترین لغزش از روی دلتنگی ممکن است خاطره و طعم تلخ گذشته را در قلب او بیدار کند. گرچه پیش‌بینی می‌کرد که او حتی بدون باز کردن یک نامه صد نامه او را پس بفرستد. با این حال مواظب بود حتی در یک نامه نیز مرتکب اشتباه نشود. در نتیجه انگار آخرین نبردش باشد همه چیز را به خوبی در نظر گرفته بود. همه چیز می بایستی با سابق فرق می کرد تا بتواند کنجکاوی بیشتری جلب کند. هیجانی جدید، امیدی جدید برای زنی که یک عمر تمام به خوبی زیسته بود و چیزی کم و کسر نداشت. باید به او امیدی عظیم عطا می کرد تا بتواند تمام آن عقاید کهنه را به خاک رو به بیندازد. عقایدی که در واقع مال طبقه او نبود و به او تحمیل شده و مال او شده بود. باید به او می آموخت که عشق موهبتی است الهی. همین و بس. عاقلانه فکر کرد که نباید بلافاصله در انتظار جواب باشد. همین که نامه را پس نفرستد برایش کافی بود. پس فرستاده نشد، نه آن نامه و نه هیچ یک از آن همه نامه های بعدی. با گذشت هر روز نگرانی او نیز تشدید می‌یافت. همانطور که می‌دید نامه ها به عقب بر نمی‌گردند، امید گرفتن جواب در قلبش بیشتر زبانه می‌کشید. تعداد نامه ها به مهارت انگشتان او بستگی یافته بود. ابتدا هفته یک نامه، بعد دو نامه و آخر سر روزی یک نامه. از پیشرفت پست نسبت به زمانی که خودش در آنجا کار می‌کرد بسیار خوشنود بود. خطر این وجود نداشت که کسی ببیند او دارد هر روز به پستخانه می‌رود و برای شخص معینی نامه پست می‌کند. حتی لازم نبود نامه را از طریق کس دیگری بفرستد تا بعد ورد زبان‌ها شود. اکنون کار بسیار آسان شده بود. پادوی اداره را می‌فرستاد تا برای استفاده یک ماهه مقداری تمر بخرد و بعد نامه را به یکی از سه صندوق پست در قسمت قدیمی شهر می‌انداخت. از بی‌خوابی خود استفاده می‌کرد. نامه می‌نوشت و روز بعد سر راه اداره از شوفر می‌خواست لحظه‌ای جلوی صندوق پست توقف کند. خودش شخصاً پیاده می‌شد و نامه را در صندوق می‌انداخت. هرگز به راننده اجازه نداد این کار را برایش انجام دهد. هرچند در یک روز صبح بارانی چنان خیالی داشت. اغلب احتیاط به خرج می داد و به جای یک نامه یک بسته نامه همراه می برد تا به نظر طبیعی تر برسد. طبعاً راننده نمی دانست که به جز آن نامه واقعی بقیه نامه ها صفحات سفیدی بودند که فلورنتینا آریسا برای خودش پست می کرد. همه می دانستند که او با هیچ کس مکاتبه خصوصی ندارد. البته به جز گزارش درباره آمریکا ویکونیا که به عنوان قیم آخر هر ماه برای والدین او می فرستاد و در آن نظر خود را نسبت به رفتار و انضباط و سلامتی حال او و پیشرفت تحصیلیش شرح می داد. از همان ماه اول شروع کرد به شماره گذاری نامه ها و در ضمن در بالای هر نامه خلاصه ای از نامه قبلی را هم می نوشت، درست مثل پاورقی هایی که در روزنامه ها چاپ می کردن. می ترسید فرمینا داسا امتداد نامه ها را از دست بدهد و گیج شود. وقتی نامه هایش روزانه شد، پاکت های مخصوص سوگواری را عوض کرد و نامه ها را در پاکت های سفید و درازتر گذاشت و به آنها حالت غیر خصوصی نامه های اداری را بخشید. وقتی آن نامه نگاری را آغاز کرد، صبر و تحمل خودش را به امتحان گذاشت. میخواست حالیش بشود که آیا این طریق جدید برای نزدیک شدن به او صحیح است یا صرفاً اتلاف وقت است. صبورانه انتظار میکشید، بدون آن انتظار پر از دلشوره جوانی، بلکه با سماجت مرد عاقلی که از بتون ساخته شده و تمام فکرش متوجه آن جریان است. نه فکر دیگری داشت و نه کار دیگر. شرکت کشتیرانی رودخانه‌ای در آن دوران خود به خود با بادهای موافق پیش می رفت. در ضمن می دید که زنده است و مردانگیش هنوز سر جا باقی مانده است. اینها را حفظ کرده بود تا آن روز ابدی از راه برسد. روزی که فرمیناداسا عاقبت متقاعد شود که برای نگرانی های تنهایی بیوزنیش چاره دیگری وجود ندارد جز آنکه از آن قلعه پل متحرک را در جلوی پای او پایین بیاورد و راهش بدهد. اجالتاً داشت زندگی معمولی خود را ادامه می‌داد. با امید دریافت جوابی مثبت برای بار دوم به تعمیر خانه‌اش پرداخت تا لایق کسی باشد که از وقتی آنجا را خریده بود می‌بایستی خانم آن خانه می‌شد. همانطور که به خودش قول داده بود، اغلب به دیدن پرودنسیا پیتره می‌رفت تا به او نشان دهد که با وجود آن همه صدمات سنی باز هم دوستش دارد. آن هم نه فقط در شبهایی که غمگین بود، بلکه در روز روشن و درهای گشوده بر آفتاب. آنقدر از جلوی خانه آندرا وارون رد شد تا عاقبت دید که چراغ حمام خاموش است. در آن بستر عظیم و جنون‌آمیز او خود را گم کرد، صرف هم به خاطر اینکه عادت به عشق بازی را از دست نداد. چون بنابر یکی از عقاید خرافاتی او که البته تا آن موقع هم خلافش ثابت نشده بود، با تمرین بود که بدن وظیفه خود را ادامه می داد. تنها اشکال همان رابطهش با آمریکا ویکونیا بود. به راننده بار دیگر یادآوری کرده بود که هر روز شنبه ساعت 10 صبح دنبالش به شبانه روزی برود. ولی نمی دانست پایان هفته را با او چه کند. برای اولین بار نسبت به او بی اعتنا شده بود و دخترک هم متوجه آن تغییر شده بود. او را به دست مستخدمه ها می سپرد تا بعد از ظهر به سینما ببرندش، در کنسرت های باغ ملی کودکان همراهیش کنند و به بازی های بینگوی خیریه ببرندش. برایش برنامه های اختراع می کرد تا روز یک شنبه را با همکلاسی های خود بگذراند، تا مجبور نشود او را به بهشت مخفیانه پشت اداره ببرد، جایی که دخترک از همان اولین باری که به آنجا کشانیده بودش مدام دلش می خواست در آنجا باشد. در امیدهای مهالود خود متوجه نشده بود که دخترها می توانند فقط در عرض 3 روز به یک زن درست و حسابی تبدیل بشوند و از آن روزی که او به استقبال آن دختر به بندر پادره رفته بود 3 سال گذشته است. گرچه سعی داشت دخترک را آرام نگاه دارد، ولی می دید که آن تغییر رفتار برایش بسیار ناگهانی بوده است، علاوه بر آن که دلیلش را هم درک نمی کرد. روزی که در بستنی فروشی به او گفته بود که خیال دارد به زودی ازدواج کند و به هر حال واقعیت را گفته بود، دخترک همان موقع ترسیده و دست پاچه شده بود، ولی بعد با در نظر گرفتن اینکه امکان آن خیلی بعید است، آن را از سر بیرون رانده و فراموش کرده بود. به هر حال چیزی نگذشت که متوجه شد رفتار فلورنتینا آریسا مثل کسی است که می‌خواهد با بهانه‌های غیر قابل قبول از او دوری کند. انگار به جای آنکه 60 سال از او بزرگتر باشد، 60 سال از او کوچکتر بود. یک روز شنبه بعد از ظهر، فلورنتینو آریسا او را در اتاق خواب خودش یافت. دخترک سعی می کرد با ماشین تحریر چیزی بنویسد. نسبتاً هم خوب می نوشت، چون در شبانه روزی یکی از درسهایش ماشین نویسی بود. تقریباً 1 صفحه ماشین کرده بود. از دیدن عبارات او می شد به سهولت به موقعیت روانیش پی برد. فلورنتینا آریسا از پشت سر روی او خم شده بود تا آنچه را که می نوشت بخواند. دخترک از حرارت مردانه او پریشان حال شده بود. از آن نفس زدن قطع شدهش. از عطر لباسهایش که همان بوی عطر ناز بالش را داشت. دیگر آن دختر بچه تازه واردی نبود که با فریبهای بچگانه یکی یکی البسه اش را در می آورد. این کفش های کوچولو برای بچه خرس، این پیراهن کوچولو برای طول سگ و این گلدار هم برای بچه خرگوش. نه، او اکنون به یک زن تبدیل شده بود. زنی درست و حسابی که مایل بود خودش پا پیش بگذارد و منتظر نماند تا او آغاز کند. با یک انگشت دست راست به نوشتن ادامه داد و با دست چپ کور کورانه در جستجوی او بود. چیزی را که جستجو می کرد یافت. دید که در دستش زنده شده است. با تشویش نفس نفس می زد. تنفس پیر مردانه او نیز ناهموار و سنگلاخی شده بود. دخترک را به خوبی می شناخت. از آن مرحله به بعد دیگر قادر نبود جلوی خودش را بگیرد. عقل خود را از دست می داد و با جملاتی بریده بریده تسلیم می شد. تا به آخر خط نمی رسید نمی توانست راه بازگشت را پیدا کند. دخترک راه نماییش کرد. درست مثل راه نمایی یک مرد کور در خیابان. با لطافتی موزیانه او را قطع قطع کرد. به میل خود به او نمک پاشید. کمی هم فلفل، کمی هم سیر اضافه کرد. بعد هم پیازی را قاچ قاچ کرد. آب یک لیمو ترش و یک برگ بو. در بشقاب خود او را حسابی خوشمزه کرده بود. تنور هم با حرارتی مناسب حاضر و آماده بود. هیچ کس در خانه نبود. مستخدمان خارج شده بودند و عمل بناها و نجارهایی که خانه را تعمیر می کردند در روزهای شنبه کار نمی کردند. جهان را در اختیار خود داشتند. دخترک وقتی یک ساعت زودتر از ساعت مقرر به شبانه روزی برگشت بر بغض خود پیروز شده بود. حس شامه خود را قوی تر کرده بود. ناخونهای خود را تیز کرده و از پنجه بیرون کشیده بود. حاضر و آماده در کمین نشسته بود تا به جان خرگوشی بیفتد که آن طور زندگی را بر او حرام کرده بود. فلورنتینا آریسا نیز بار دیگر گول قضاوتهای خاص مردها را خورد و فکر کرد که دخترک عاقبت به پوچ بودن امیال خود پی برده و برای فراموش کردن او تصمیم نهایی گرفته است. به سماجت خود ادامه می داد. بعد از 6 ماه جوابی دریافت نکرده بود و گم شده در صحرای بی پایان بی خوابی متفاوتی تا سحر در بستر خود غلط می زد. فکر می کرد که فرمینا داسا نامه اول را به خاطر ظاهر بی آلایش آن باز کرده است. اما تا حروف اول نام او را که از طریق نامه های گذشته می شناخت دیده است، یک راست آن را در سطل خاک رو به انداخته است. حتی بدون اینکه به خود زحمت پاره کردنش را بدهد. یک نگاه به پاکت‌های بعدی کافی بود تا باز همان کار را انجام دهد، بدون باز کردن در پاکت و همانطور تا ابد. در همان حالی که به انتهای نوشتن مناجات‌هایش می‌رسید، تصور می‌کرد که زن‌ها طاقت نمی‌آورند بر کنجکاوی خود غلبه کنند. 6 ماه هر روز نامه‌ای دریافت کردن بدون آنکه حتی بدانی رنگ جوهرش چه بوده است. ولی اگر در تمام جهان فقط یک زن وجود داشت که بر آن کنجکاوی پیروز می‌شد، درست خود او بود و بس.